دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران حاضر به مذاکره با برخی از کشورهای منطقه است. به گفته رئیس دادگستری تهران شرایط در زندان زنان قرچک عادی است. و 9 تن در رابطه با حمله به خودروی نیروی انتظامی در خوزستان دستگیر شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در مجله نیمروزی امروز ابتدا نگاهی خواهیم داشت به راهپیمایی سالگرد 22 بهمن در ایران، پس از آن به موضوع عفو زندانیان خواهیم پرداخت و همینطور تلاش وزارت اقتصاد برای فعالیت دوباره شرکت‌های تهاتوری رو بررسی خواهیم کرد. ازتون دعوت می‌کنم با من رویا کریمی مجد در نیم ساعت پیش رو همراه باشید، اما پیش از همه نگاهی می‌کنیم به چند خبر. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران حاضر است تا اختلاف نظرات خود را با به گفته او معدود کشورهای منطقه پشت میز مذاکره حل کند. آقای قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه در حال حاضر رابطه ایران با برخی از کشورها رابطه مطلوبی نیست، گفت که ایران مقصر نیست و آماده است تا مذاکره کند. آقای قاسمی فراز و فرودهای اخیر در رابطه عربستان با ایران را عجیب و غیر قابل درک خوانده است. آقای قاسمی در ادامه تاکید کرده که رابطه دیپلماتیک فعلی ایران با باقی کشورهای همسایه از گذشته بیشتر است. ایران از میانه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از همه با عربستان سعودی در تنش است و پس از حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران در سال 1396 رابطه دیپلماتیک ایران و عربستان قطع شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران ادعا کرده شرایط در زندان زنان قرچک کاملا عادی است و گزارش‌ها پیرامون ملتهب شدن این زندان فضاسازی رسانه‌ای بوده است. این در حالی است که پیش از این رئیس زندان قرچک ناآرامی در بندهای 1 و 2 بخش زنان را تایید کرده بود. بر اساس گزارش‌ها ماموران زندان برای آرام کردن زندانیان از گاز اشکاور استفاده کردند. روز جمعه نیز کانال تلگرامی مجذوبان نور از بروز درگیری در این زندان، ضرب و جرح تعدادی از زندانیان و انتقال برخی به بیمارستان خبر داده بود. یکی از دلایل عنوان شده اعتراض برخی از زنان به قرار نگرفتن در لیست مشمولان عفو عمومی عنوان شده است. خبرگزاری صدا و سیما میگوید عاملان قتل دو مامور نیروی انتظامی در بندر امام ماهشهر دستگیر شدند. تعداد این افراد 9 تن اعلام شده است. حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی خوزستان میگوید همراه با این افراد 2 قبضه سلاح جنگی و خودرویی که در عملیات استفاده شده بود نیز ضبط شده است.
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان موفق شدند به لطف خدای متعال کمتر از 1 هفته عاملین اصلی و مرتبطین که تعداد آنها 9 نفر بودند شناسایی و دستگیر نمایند.
به گفته فرمانده انتظامی خوزستان این افراد در تحقیقات تکمیلی به حملاتی به چند مقر نظامی و انتظامی استان خوزستان اعتراف کردند. توضیح بیشتری در این رابطه داده نشده است. بامداد شنبه 6 بهمن 1 سرباز وظیفه و 1 ستوان یکم که در خودروی نیروی انتظامی در حال گشت زنی در یکی از بلوارهای بندر امام خمینی بودند هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. در آن زمان جمهوری اسلامی مدعی شد که گروهی با نام الاهوازیه این حمله را انجام داده است. و آخرین خبر این که رضا صفایی کارگردان سینما که ساخت 57 فیلم در یک بازه زمانی 40 ساله را در کارنامه خود دارد روز 22 بهمن ماه در اثر بیماری سرطان در تهران فوت کرد. در سالهای پس از انقلاب فعالیت‌های رضا صفایی به شدت کاهش یافت. منچهر محمدی مدیر کل نظارت ارزشیابی وقت در سال 1377 در نامه‌ای ادامه فعالیت‌های آقای صفایی را مغایر با مصلحت آنچه سینمای مقدس جمهوری اسلامی خواند نامیده بود. آقای صفایی برخی از آثار پس از انقلاب خود را با نام مستعار رضا تبریزی کارگردانی کرده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید، همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. و اما راهپیمایی‌های برگزار شده در مراسم 40مین سالگرد انقلاب بهمن 57 در روز دوشنبه حاشیه‌هایی هم داشت که در شبکه‌های اجتماعی و نیز برخی از رسانه‌ها در ایران بازتاب پیدا کرد. از پهن کردن سفره خالی در تهران تا سر دادن شعار علیه مسئولان دولتی. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به این مراسم رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روز به برای ما از این حاشیه ها بگو، اینکه گویا گروه های جدیدی در این زمینه فعال بودن و یه سری تراکت هم تصویرش منتشر شده.
سلام رویای عزیزم، دو شنوندگان گرامی. بله، به خصوص شهر قم از قرار معلوم حاشیه‌هاش بیشتر بوده، به خاطر اینکه به گفته روزنامه جمهوری اسلامی که امروز خبری منتشر کرد، یک گروه تازه تأسیس به نام جنبش قیام الله نوشته‌هایی را علیه مسئولان پخش کرده بود که خب بر روی این شعارها نوشته شده بود مردم در مسیر انقلابند، ماشاءالله آقایان به فکر بخور بخورند، یا مثلا این منطقه رئیس گرونی که مهم نیست، FATF پالرمو خیانتی دیگر است، ای آن که تو عامل گرانی، تا عید خدا کند که نمانی، ملت ما نجیب است، وزیر به فکر جیب است، ملت شده بدنام، گور پدر برجام، و کی گفته برجام بده، گوشت کیلویی 100، که اشاره بود به قیمت بالای گوشت که گوشت قرمز گرفته بود بالا. و به هر حال خبرگزاری ایلنا هم از این گروه به عنوان یک گروه تندرو یاد کرده بود، که البته اشاره کرده بود خب اینا خیلی اندک بودن و تظاهرکنندگان کار خودشونو میکردن، اونایی که در مراسم سالگرد 40مین سالگرد انقلاب بهمن 57 شرکت کردند. البته روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که بلندگوی مرکزی راهپیمایی در قم هم شعارهایی رو داشته میداده در مورد حجاب که به حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نوشته جمهوری اسلامی تعریض داشته که باید به مراجع جواب بده. این در مورد قم بوده.
روز به همه گویا در تهران، تبریز، کرمانشاه و شادگان هم حاشیه‌هایی وجود داشته که در نوع وضعیت اقتصادی اعتراض شده، به خصوص در تبریز که یه تومار هم امضا کردن.
بله درسته، در تهران یک عکسی منتشر شده که شرکت کننده در راهپیمایی پلاکاردی در دست گرفته با انقلاب ما چه کردین، بقیه هموطنان کجان، یا یه پلاکارد دیگه بوده که به فساد در ایران اعتراض داریم. اما نکته جالب توجه در مراسم تهران این بوده که شماری مرد و زن و همینطور نوجوان سفره‌های خالی رو کنار همدیگه پهن کرده بودند و شعارهایی در اعتراض وضعیت گرانی میدادند که الان میشنویم.
در بهار آزادی سفره‌های ما خالی، در بهار آزادی سفره‌های ما خالی.
در تبریز هم مردم یا شماری از شرکت کنندگان پلاکارتای دستشون بود گرفته بودند که مرگ بر کسانی که با پول مردم فرزندانشان رفتند آمریکا، خصوصی سازی یا خصوصی خاری، تا دزد کفن نشود این وطن وطن نشود، ماشین سازی را نجات بدین. خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که مردم تبریز یک توماری رو امضا کردند که از مسئولین خواسته ماشین سازی تبریز رو تعیین تکلیف شده و علیه سازمان خصوصی سازی اعلام جرم بشه. بحث خصوصی سازی خب در طی سالیان اخیر خیلی سر و صدا به پا کرده، واگذاری‌هایی مثل قضیه اهواز، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، شرکت نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذراب، که کارگراش هم به خصوصی سازی اعتراض دارن، شماری از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس هم اعتراض دارن و میگن که این وضعیت باعث شده که کارخونه‌ها بخوابه، مالک خصوصی اهلیت نداشته ولی سازمان خصوصی سازی تایید کرده. خبرهایی هم در مورد ممنوع خروج شدن رئیس سازمان خصوصی سازی هست. در شادگان در دبیرستان 22 بهمن دور دانش آموز عکس اومده که گفتن رفیعه رو دریابید، روستایی که به هر حال با خطر سیل مواجه هست، و یا سیل زدگان رو دریابید. در کرمانشاه هم جوانی پلاکاردی در دست گرفته که روی اونها نوشته شده بیکاری، فقر، تورم، گرانی. در کاشان هم البته بوده پلاکاردهایی که حالا نمیشه واقعا دید که واقعا گفته شده راجع به کاشانه، ولی حالا معلوم نیست دقیقاً.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بولهری که حتماً در بخشای بعد یه خبری جزئیات بیشتری از گزارش او رو خواهیم شنید. اما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان ما.
امروز سالگرد 40 سالگی انقلاب بود، انقلابی که اسلامی نامیده میشد، اما به باور من این انقلاب وعده ها بود، وعده هایی که هیچ کدامشان عملی نشدند و هرچه بیشتر زمان میگذرد پوچی و پوشالی بودن این وعده ها بیشتر برای مردم آشکار می شود. ضمناً تمام باورهای مردم به اسلام را هم تغییر داد و فریب و نیرنگی بیش نبود.
این جمهوری اسلامی بعد از 40 سال جنایت، خونریزی و قتل و غارتی که در این مملکت کرده، ولی یک کارش خوب بود و یک کارش باید ازش تشکر کرد و من به خاطر اون یک کاری که خوبی که انجام داده این 40 سالگی بهش تبریک میگم. و اون کار خوبش این بود که نسل‌های آینده میتونن آزاد و خیلی راحت بدون این خرافات شیعه به خصوص به زندگی و پیشرفت خودشون و به تبع او آبادی ایران فکر کنن.
کاش میشد تمام اونایی که مخالف این نظام جمهوری اسلامی هستن بتونن یه روز آزادانه و بدون دردسر مجوز پیدا کنن و بیان توی خیابونها. اون وقت که شما خواهید دید که مخالفین شما میلیونی توی این خیابونها جمع میشن و شعار سرنگونی میدن. شما تو این سالهای اخیر که ریزش بسیار زیادی داشتین سعی کردین با ترفندهای مختلف مردم رو بکشونین بیارین توی خیابونا برای راهپیمایی 22 بهمن، ولی باز هم مردم نمیان و شما از تصاویر آرشیوی استفاده میکنین.
آقای خامنه ای میگوین که ما با آمریکا دشمنی نداریم و این مرگ بر آمریکا منظور رژیم و دولت آمریکاست. جناب آقای خامنه‌ای، آخه شما خود شما آمریکایی باشید، ناراحت نمیشید از اینکه هر روز پرچم کشورتان رو بندازن زیر پا و هر روز مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا بگوین؟ شما خود شما اگر آمریکایی بودید ناراحت نمیشدید؟ خواهش میکنم به این عمل شنی و زشت در کشور ما پایان دهید.
درود بر شما شهبانو. مصاحبه زیبای شما را از رادیو فردا شنیدم. روزی که ایران رو ترک کردید من 7 سالم بود و امروز 47 سالم. روزی که رفتید ناخودآگاه به تبعیت از بقیه بر علیه شما شعار دادم و امروز با شنیدن صداتون اشک می‌ریزم. ما رو ببخشید، در حق شما بد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شما مخاطبان رادیو فردا میدونید که جز شماره تلفن راه دیگه ای هم برای ارسال پیام هاتون برای ما وجود داره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم گفتیم، رئیس دادگستری تهران اعلام کرده که شرایط در زندان زنان قرچک عادیه. همکارم مهتاب وحیدی راد که این خبر رو پیگیری کرده در حال حاضر در استودیو همراه ماست. مهتاب، برای ما از جزئیات صحبت‌های آقای اسماعیلی بگو.
درسته، همونطوری که تو گفتی، رویا غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران شرایط در زندان زنان شهر ری یا همون قرچک رو عادی توصیف کرده و انتشار گزارش‌های روزهای گذشته درباره ضرب و شتم زندانیا توسط مامورا رو فضاسازی رسانه‌ای دونسته که به گفته او از سوی بیگانگان صورت گرفته. یه توضیحی باید بدم به اون دسته از شنونده‌هایی که ممکنه این خبر رو نشنیده باشن، دنبال نکرده باشن، که روز جمعه گذشته گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر این که بعد از اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک، شامگاه پنجشنبه مامورای این زندان حمله کردند، تعدادی از زندانیان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و در محیط بسته زندان گاز اشک‌آور شلیک کردن و تعدادی از زندانیا زخمی شدن یا مصدوم شدن و به بیمارستان منتقل شدن. اما کل این موضوع رو رئیس دادگستری استان تهران تکذیب کرده و گفته که شرایط در زندان قرچک عادی هست. البته این رو هم باید اضافه کنم که این اولین بار نیست گزارش‌هایی از رفتارهای نامناسب با زندانیا در زندان قرچک منتشر میشه. همونطور که میدونیم در سالهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که مدتی رو در این زندان گذروندن بعد از آزادی از شرایط نامناسب در زندان قرچک نوشتن و گفتن.
مهتابان داشتم همینطور شبکه‌های اجتماعی رو نگاه می‌کردم، برخی از زندانیان زن گفته بودن که زندان اوین در برابر زندان قرچک مثل هتل میمونه. حالا در مورد زندانیان زن چه در قرچک و چه در اوین چه اطلاعاتی داریم؟ چقدر قرار هستش که اونها در واقع چه گروهی از اونها قرار هستش که عفو بشن؟
تعداد که مشخص نیست که واقعا چه تعدادی از زنان زندانی مورد عفو قرار گرفتن. این عفوی که یک فهرست 50,000 نفری هست که به هر حال رئیس قوه قضاییه طی روزهای گذشته اعلام کرد که قراره به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 آزاد بشن یا مجازاتشون شامل تخفیف بشه. اما درباره زندانیای زن، رئیس دادگستری استان تهران گفته که بسیاری از زنان زندانی مشمول عفو شدن و بیشترین آزادی رو به گفته او از همین زندان قرچک خواهیم داشت. به گفته غلامحسین اسماعیلی، زنان سرپرست خانوار، زنانی که با محکومیت‌های سنگین که 8 سال از حکم خودشون رو گذرونده باشن مشمول این عفو شدن. همینطور او گفته که درباره زنان زندانی شرایط سنی که در نظر گرفته شده برای عفو خیلی بهتر از مردان هست. اما خب باز باید اضافه کنم که در طی سالهای گذشته به هر حال همونطوری که گفتیم گزارش‌های زیادی منتشر شده از رفتارهای نامناسب در زندان قرچک که خب غلامحسین اسماعیلی همه رو تکذیب کرده
و به نظر میرسه که هیچ منبع مستقلی هم عادی شدن وضعیت زندان قرچک رو تایید نکرده. مهتاب، از وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی چه خبر؟ آیا امسال در عفوی که به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شده نام اونها دیده میشه؟
نه رویا، مثل سالهای گذشته هیچ نامی از زندانیان سیاسی و عقیدتی تا الان برده نشده که مشمول عفو بشن. در اعتراض به این موضوع 20 تن از وکلای دادگستری نامه سرگشاده نوشتن به رئیس قوه قضاییه و صادق لاریجانی خواستن که زندانیهای سیاسی و امنیتی از جمله فعالای محیط زیست هم از شرایط عفو برخوردار بشن. در این همچنین اشاره شده به اعلامیه جهانی حقوق بشر و از صادق لاریجانی خواسته شده که این افراد علاوه بر دسترسی به وکیل مدافع روند دادرسی عادلانه‌ای براشون طی بشه. اما این رو اضافه کنم که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در اغلب موارد با طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی این افراد رو مجرمان امنیتی مینامند و بارها تاکید کردن و گفتن که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، اصلا به کل تکذیب میکنن. آخرین مورد صادق لاریجانی بود، رئیس قوه قضاییه، که این رو گفت، در حالی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این افراد رو زندانی سیاسی و عقیدتی میدونن و بارها از مقامهای ایران خواستار آزادیشون شدن.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که حتما در بخشای بعدی خبری گزارش او رو هم در این زمینه خواهیم شنید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت حسن روحانی پیشنویس مصوبه‌ای را آماده کرده تا بر اساس اون در ایران شرکت‌هایی ایجاد شوند که بتوانند با شرکت‌های خارجی داد و ستد پایاپای انجام بدن. روش داد و ستد پایاپای یعنی همون مبادله کالا با کالا یا معامله تهاتوری روشی است مربوط به دوران پیش از ابداع پول. احمد علوی پژوهشگر اقتصاد از سوئد از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا آقای علوی. به نظر میرسه که این شیوه معامله تهاتوری شیوه بسیار قدیمی هستش. حالا امروز چقدر ممکنه که این شیوه بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو برطرف کنه؟
خب بر اساس یافته‌های اقتصادی اگر این شیوه عصر کهن باشه و منسوخ شده طبیعتاً این به این معناست که کارآمدی نداره. به چه معنا؟ به این معنا که یک، ایجاد سوداوری نمی‌کنه، دوم اینکه زمان بره، و سوم اینکه انعطاف نداره، یعنی در یک چارچوب‌های معینیه. و در عهد قدیم اگر این معاملات که بازارهای محلی بودن میتونست نوعی کارآمدی داشته باشه، در جهان نوین که به هر حال یک جهان دیجیتال، جهان به هم پیوسته و همزمان جهانی شده است، یعنی اینکه مرزهای ملی هم حتی از بین رفته و حتی پولی که الان ما استفاده میکنیم دیگه کارآمد نیست، بلکه ما از به اصطلاح واحدهای الکترونیک که به سرعت جابجا میشن به عنوان معیار پول استفاده میشه. بنابراین چون این راهکارهای اساساً زمانبر سودآور نیست و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه، از جمله عدم شفافیت و فساد. بنابراین اینکه این بتونه کارآمد باشه محل تردیده، هرچند ممکنه مثلا در شرایط بقا، یعنی تلاش برای بقا، بتونه تاثیر اندکی داشته باشه، اما به نظر نمیرسه که کارآمد باشه و بتونه به هر حال مؤثر واقع بشه و هزینه اون رو در نهایت مصرف کننده ایرانی به شکل اینکه نایابی کالا یا فرضاً گرانی کالا پرداخت. میکنه.
آیه علوی، همین دو هفته پیش بود که کانال مالی ایران با اتحادیه اروپا یا همون SPV راه اندازی شد. چقدر ممکنه که شکل گیری این معاملات تهاتوری در ایران مربوط باشه به ضعفایی که این خط مالی داره؟
خب البته بی ارتباط نیست، اما بیاد بیاریم که خود اون معاملات به اصطلاح این سازوکار جدید مبادله میان ایران و اروپا هم اون هم محل به اصطلاح مشکله، به خاطر عدم انعطافش، به خاطر همون که فرضاً عده زیادی نمیتونن استفاده بکنن، بنابراین گران تمام میشه. گمان میره با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح جدید آماده نشده، به نظر میاد که نوعی در واقع تکمیل کنن اون سیستم باشه، به خاطر اینکه فرضاً حاکمیت چندان اطمینانی به اون نداره و بنابراین برای فعال کردن بازارهای منطقه‌ای از این شیوه به اصطلاح تهاتر استفاده میشه.
آیه علوی، ماه هاست که ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و به نظر میرسه در این مدت تمام هم و غمش رو فشار آوردن به اتحادیه اروپا گذاشته بود و همین در واقع خط SPV. حالا چرا بعد از این همه مدت و بعد از اینکه ما با گرانی خیلی گسترده‌ای در ایران روبرو هستیم، گوشت به کیلویی 100,000 تومان رسیده، دلار دوباره افزایش قیمت داشته و به 12,500 تومان رسیده اونطوری که در خبرها اومده، چرا حالا وزارت اقتصاد تصمیم گرفته که مجوز معاملات تهاتوری رو برای برخی از شرکت‌های ایرانی صادر کنه؟
خب از قضا این سوال خوبیه، از این جهت که اگر اون به اصطلاح روش‌های دیگه مؤثر واقع می بود، خب طبیعی بود که حاکمیت ایران دنبال این روش‌هایی که منسوخ شده و کارآمد نیست نمی آمد. بنابراین به نظر می رسه اون فشارهای امریکا، حالا این که ما اون رو خوب بدونیم یا بد بدونیم، مؤثر یا غیر مؤثر بدونیم، به نوعی کارآمد بوده، به این معنا که به هر حال دسترسی حاکمیت رو از ارز کمتر کرده، صادرات ایران رو کم کرده، بنابراین گرایش به این روش‌های منسوخ عهد کهن خودش نشون میده که به هر حال حاکمیت نتونسته از اون سازوکارهایی که بهتر بوده یا فرضاً کارآمدی بیشتری بوده استفاده بکنه و الان حاکمیت روی میاره به این شیوه هایی که به هر حال هم بازارش رو به اصطلاح منطقی تر میکنه، هم قدرت رقابتش رو میگیره، هم کارآمد نیست و هم گرانتر تمام میشه، بنابراین حاکمیت مجبور بهای زیادی رو بده برای اینکه اون حداقل بقا رو برای شهروندان ایرانی فراهم بکنه و تازه معلوم نیست که این حداقل هم بشه فراهم کرد.
آیه علوی، اشاره کردید به راه‌های بهتر و در دسترس‌تر، چه مواردی وجود داشته که جمهوری اسلامی تا به حال اونها رو نادیده گرفته و از این راهکارها استفاده نکرده؟
راهکارهای فرضاً اگر جمهوری اسلامی میتوانست که بازارهای فرضاً مناطق سابق شوروی رو فعال بکنه یا فرضاً با ترکیه معاملات بیشتری داشته باشه یا حتی قدرت رقابت خودش رو در کشورهای همسایه بالا ببره، احتمالاً اون روش بهتر از این روش فعلی می بود. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال بازارهای ایران رو افزایش میداد. بیاد بیاریم که ایران موفق نبوده در این که بتونه حتی کالاهایی که الان در دسترس داره میتونه تولید بکنه، صادر بکنه به کشورهای منطقه. بنا به گفته مقامات گمرک ایران، اون چیزی که الان صادر میشه از ایران بسیار کمتر از اون توانایی و ظرفیت بالقوه است. بنابراین ایران حتی اگر میتونست در بازارهای منطقه ای فعالتر باشه و از پولهای دیگه استفاده بکنه و به هر حال روشهای مبادله پولی رو فعال بکنه، احتمالاً نیازمند این شیوه کهن نمیشد که به تهاتر کالا با کالا رو بیاره.
سپاسگزارم از احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد از سوئد. یه نکته رو هم اینجا من باید یادآوری و تصحیح بکنم و اون این که در واقع سازوکاری که من به عنوان SPV ازش نام بردم گویا نامش تغییر کرده و حالا دیگه به عنوان اینستکس از اون یاد میشه، در حالی که من با اسم پیشین اون یعنی SPV ازش نام برده بودم. در همین فاصله که من این توضیح اصلاحیه رو دادم، هومن عسکری از سوشال مدیا به استودیوی خبر رادیو فردا وارد شد. خب هومن، از سوشال مدیا چه خبر؟
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، از گروه شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی
تو هم در اصلاح کردی سوشال مدیای منو.
در خدمت شما هستم. رویای عزیز، همونطور که میدونی موضوع داغ گفتگو در شبکه‌های اجتماعی امروز طبیعتاً مراسم 22 بهمن یا سالگرد انقلاب 57 بود و یکی از حواشی این مراسم دیروز توییتی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به زبان فارسی منتشر کرد که اینطور که مشخصه نخستین توییتی بود که رئیس جمهوری آمریکا به زبانی غیر از انگلیسی منتشر کرد. در این توییت آقای ترامپ نوشت که بله، 40 سال شکست، 40 سال ناتوانی، اگر دقیق
40 سال فساد، آفرین. 40 سال سرکوب، 40 سال ترور. رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده است. مردم ایران که مدت هاست در رنجند شایسته آینده ی روشن‌تری هستند. این متن دقیق توییت آقای ترامپ بود.
خیلی ممنون ازت. حالا محمد جواد ظریف در یه توییت این بار به زبان انگلیسی به ترامپ جواب داده. ترامپ به فارسی نوشته، ظریف به انگلیسی. ظریف نوشته که 40 سال شکست برای پذیرفتن ایرانیان که هیچ وقت باز نمیگردن برای در واقع برای چی بگیم، برای
میخوای منم ترجمهشو بخونم دوباره؟
آره بخون.
اینطوری که من دارم میبینم بر روی خبرها، در واقع گفته 40 سال شکست آمریکا در تطبیق دادن سیاستهایش با واقعیت.
و 40 سال شکست آمریکا برای در تطبیق دادن سیاستهایش با واقعیت، 40 سال شکست برای بی‌ثبات کردن ایران از طریق خون و صرف پول، و بعد از 40 سال انتخاب‌های نادرست زمان این رسیده است که دونالد ترامپ سیاستش به نوشته آقای ظریف شکست خورده‌اش در قبال ایران را مورد بازبینی قرار دهد. اما ضیاء نبوی نوشته که سخت میشه باور کرد که حتی از بین اطرافیان ترامپ هم کسی غمخواری‌های حقوق بشریش رو در مورد مردم ایران باور کنه، خاصه با اعمال تحریم‌هایی که به نوشته او معاش یومیه رو برای ایرانی‌ها سخت‌تر از هر زمانی کرده. اما کاربری به نام رهرو در پاسخ به این توییت ضیاء نبوی که از فعالان دانشجویی بوده و مدتی هم خودش در زندان بوده، نوشته که توییت ترامپ رو ببینید. اولا رئیس جمهوری آمریکا که بجز انگلیسی به هیچ زبانی توییت نمی کرده برای یه ملت 80 میلیونی یعنی 1% جمعیت جهان، اومده فارسی توییت کرده. ثانیاً اشتباه کرده، نوشته آینده روشن‌تری، یعنی الان وضعیتمون خوبه و باید بهتر باشه. یک اشتباه هم از دونالد ترامپ گرفته البته. اما کاربر دیگری نوشته که در پاسخ به همین توییت نوشته که بله، حتما لابد این کسانی که دارن انتقاد میکنن از توییت آقای ترامپ، لابد اونها سال 67 هزارها زندانی سیاسی رو در ایران اعدام کردن و در گورهای دست جمعی مثل خاوران ریختند. ترامپ باعث شد، به تنه نوشته، ترامپ باعث شد فعالین مدنی و سیاسی و اقلیت‌ها سالها شکنجه و زندان و کشتار رو تحمل کنند. و در آخر ترامپ لابد جناب امثال آقای ضیاء نبوی رو که انتقاد کرده از توییت او نزدیک 10 سال زندان انداخته. این کاربر به تنه نوشته که چطور همچین کسانی میتونن از این توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتقاد بکنند. اما کاربر دیگری نوشته است که این حرف رو اصلا نباید زد که این توییت ترامپ بوده، برای اینکه به نوشته این کاربر، مگر نه اینکه ایشون در یک انتخابات آزاد و در یک کشور دموکرات به ریاست جمهوری رسیده است و نماینده مردم و کشور است. پس باید این توییت رو موضع رسمی آمریکا دونست، حرف آمریکا هست. اما کاربر دیگری نوشته است موضع‌گیری‌های الان ترامپ و بولتون یک شبه و از روی خوشی آنها نیست. پشت آنها باید مبارزه و جانفشانی تمامی این سالها مقابل جمهوری اسلامی را دید، بدون درک این مسئله که اعتراضات و تداوم مبارزه مردم ایران این سران کشورها را به این موضع‌ها واداشته است که در پیش بی عملی جمهوری اسلامی را ناشی خواهد شد.
اینطوری که من دارم میبینم هومن گویا بیش از 15,000 در واقع پاسخ داده شده به این توییت آقای ترامپ که بخش عمده از اون رو هم کاربرهای فارسی زبان توییتر نوشتن. فرصت خیلی زیادی نداریم اگر بپردازی به تبلیغات معمولت در مورد شبکه‌های اجتماعی.
خب آخرین مطلبی که ما در شبکه‌های اجتماعی گذاشتیم مصاحبه اختصاصی هست که همکار ما مراد ویسی با شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران انجام داده که همینک پربیننده ترین مطلب در وبسایت رادیو فردا و همچنین در دیگر شبکه‌های اجتماعی هست. اونجا کاربران میتونن در فیسبوک نظرشون رو بنویسن، همچنین در اینستاگرام در این باره نظرشون رو بنویسن، یا اگر مایل بودن به صورت صوتی نظرشون رو درباره گفته‌های شاهزاده رضا پهلوی و محتوای این گفتگو از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام به صورت صوتی برای ما بفرستن.
سپاسگزارم از هومن عسکری که بالاخره فرصت داد من هم خداحافظی کنم. من رویا کلمی مرج از شما که تا این لحظه با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا با ما بمونید تا بار دیگر با مجله‌های خبری تازه‌تر برگردیم.